الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. در ادامه تفسیر آیه 286 از سوره مبارکه بقره که آخرین آیه این سوره است، رسیدیم به جهت چهارم، مباحث تفسیری. عرض کردیم که در ذیل این آیه کریمه 7 نکته تفسیری وجود دارد. 6 نکته را بیان کردیم و الان وارد در نکته 7 می شویم. 7 نکته در این آیه کریمه تفسیر جمله وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرُ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. در رابطه با این جمله هم 2 نکته وجود دارد. نکته اول تفاوت بین عفو و مغفرت و رحمت. اجمالاً این 3 مرحله از اخص به سمت اعم حرکت می کنیم، از اقوا به سوی از عفه. اول عفو از همه قوی تره، بعد مغفرت و بعد رحمت. بیان ذلک، عفو یعنی محو کردن یک چیزی، عفو گناه یعنی خداوند تمام آثار جسمی و روحی گناه را نابود کند و از بین ببرد. این میشه عفو. مغفرت به معنای پوشاندنه، از بین نرفته ولی پوشیدش مستور شده. غفران به معنای ستره، گاهی خداوند گناه را میپوشاند، ستر میکنه، نه اینکه از بین رفته، آثارش هست ولی بروز و ظهور نداره. و اما مرحله 3 که رحمته، رحمت به معنای مهربانی است، به معنای لطف است که عام است، این دیگه خیلی عام از همه میشه. پس بنابراین ما 3 مرحله داریم: عفو، مغفرت و رحمت. عفو از همه قوی تره، بعد مرحله بعدی مغفرت، مرحله قبلش هم که مسئله رحمت می شود. خب اینجا یه سوالی مطرحه و اون سوال است که معمولا از عفو میرن به طرف اقوا، یعنی پله پله از پله پایین میریم ری بالا، ولی در آیه معکوس شده از اقوا و از عفو. معمولا اینجوریه دیگه، وقتی میخوایم صحبت کنیم از پله اول شروع میکنیم، بعد میریم بالاتر، بعد میریم بالاتر، منال از عفه الال اقوا. ولی در آیه برعکس شده، منال اقوا الال از عف شده. وجهش چیه؟ وجهش شاید این باشه، حالا ما که بارها گفتیم در قرآن اظهار نظر قطعی نمی کنه، که به ذهن ما میرسه، شاید وجهش این باشه که در مقام دعا وقتی که انسان از خدا میخواد یه چیزی بخواد، همیشه باید نگاهش بلند باشد، بهترین ها رو از اول از خدا بخواهد. و در مقام دعا، وقتی که آدم با یه شخص کریم علل اطلاق مواجهه، خواسته کوچیک رو اول نباید مطرح کن، اول اما خواسته بزرگ رو مطرح کن. این تناسب با ذات اقدس پروردگار، بعد تنزل بکنه. در موجودات محدود برعکسه، اول از ضعیف شروع میکنیم بعد یواش یواش میریم بالاتر. ولی کریم علل اطلاق حضرت حق تبارک و تعالی تو مقام دعاست، در مقام دعا باید همیشه از خدا چیزهای بزرگ رو بخواهیم، خزائن بی پایان دارد. نه اینکه از این خدا میخواد به ما نشان بدهد در این قالب که همیشه در خواسته هاتون از خدا همیشه از بزرگها اول شروع کنین بعد بیایید رو به پایین، نه اینکه از پایین برید رو به بالا. به خاطر اون موقعیت و جایگاه نامتناهی حضرت حق تبارک و تعالی هست. تو آیات قرآن هم وقتی که عزیزان دقت میکنین، عفو و مغفرت و رحمت به عنوان صفات الهی معمولا تو قرآن آمده. هر کجا عفو و مغفرت بوده، خدا اول عفو را فرموده، عفو و غفور، عفو و غفور، غفور و عفو نداریم، عفو اول از اون کمال برتر شروع میکنه. یا هر کجا غفران و رحمت هست، اول غفور رو میگه بعد رحیم رو میگه، غفور و رحیم، رحیم و غفور نداریم تو قرآن، غفور و رحیم. چرا؟ چون غفران بزرگتر از رحمته، عفو بزرگتر از غفرانه. اینا وقتی که کنار هم تو آیات قرآن قرار میگیره، میبینیم همیشه اون برتر، صفت قویتر اول ذکر میشه، بعد صفت ضعیفتر ذکر میشه. چون در رابطه با حضرت حق تبارک و تعالی اول باید کمالات برتر مطرح بشه. در مقام خواستم همینه، وقتی از خدا میخواهین کوچک نخواهید از خدا، بزرگ بخواهید، چیزهای بزرگ را از خدا بخواهید، چون خزائن او خزائن بی‌پایانه. داره به ما آموزش میدهد که حاجت هایی که از خدا میخواهید همیشه از بزرگ ها شروع کنید بعد بیاید رو به پایین. اما در موجودات محدود معمولا باید برعکس عمل کنه، اول یه حاجت کوچیک رو میگیم، اگه موافقت کرد میگم حالا اگه امکان داره حالا اینو قبول کنید. ولی در حضرت حق تبارک لذا در آیه میفرماید وعف و عنا وغفر لنا ورحمنا، از اقوا داره میاد به طرف از عف. شاید سر این قضیه این باشد که مطرح شده. این یه نکته. و اما نکته دوم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن این غفرانی که در اینجا مطرح شد در آیه 286 با غفران در آیه 285 آیه قبل، چون اونجا یه بار غفران گفته شده، اینجا هم گفته شده. در آیه 285 آیه قبلی میگفتیم چی؟ و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، اونجا غفران. دوباره تو این آیه میفرماید که وعف عنا وغفر لنا. علامه میفرماید بین این دوتا طلب مغفرت فرق با هم چه فرقیه؟ میفرماید غفرانی که در آیه 285 غفران مطلق نسبت به جمیع الذنوب، اما غفرانی که در آیه 286 غفران خاصه. خاصه یعنی چه؟ یعنی در آیه 286 رسول خدا دو تا تقاضا از خدا کرد دیگه، لا تحمل علینا اسرن، تکلیف های شاق بر ما نگذار، و بعد لا تحملنا ما لا طاقت لنا، یعنی اون عذاب های دنیوی سنگین که بر امتهای گذشته بود اینم نذار. حالا میفرماد این غفران نسبت به این دو مورده، یعنی در این آیه 286 غفران غفران خاصه، یکی غفران نسبت به تکالیف شاق، یکی غفران نسبت به بگید نسبت به عذابهای دنیوی که در امتهای گذشته بوده و سنگین بوده. وغفر اینجا یعنی اغفر به نسبت به این تقاضاهایی که ما کردیم. مطلب جالبی است که حضرت علامه فرمودن با توجه به سیاق آیه، چون در اون آیه قبلی هیچی مطرح نبود، و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک، اونجا غفران میخوره به هم بحث اطاعت مطلق، یعنی کاستی هایی که در اطاعت داریم بر ما ببخش. اما تو آیه 286 دو چیزی را از خدا میخواهد و از خدا طلب میکند که نسبت به اینها عفو و غفران و رحمت شامل حاله بله امت اسلام بشود. این هم نکته دوم که در اینجا مطرح شده است. خب جهت چهارم در این آیه 286 هم تمام شد، بریم جهت پنجم، بحث روایی. در ذیل این آیه روایات زیادی داریم، بنده فقط یک نمونه را میگم چون همه را که نمیتونیم با هم بررسی کنیم، خیلی زمان میبره. یک روایت در اینجا هست که خدمت عزیزانم این روایت رو عرض میکنم. این روایت در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 585 حدیث شماره 2 هست. این حدیث نقل شده از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. علی ابن ابراهیم عزیزانم میدونید دیگه استاد شیخ کلینی بوده. شیخ کلینی در کتاب کافی خیلی از ایشان روایت نقل کرده، استادش بوده. این آقای علی ابن ابراهیم یه تفسیری داره که تفسیرش هم جنبه روایی داره، بیشتر روایات رو نقل کرده. در ذیل همین آیه ایشون یک روایتی را نقل کرده که این روایت توجه فرمودید، مضمونش رو عرض کنم تا براتون روایت رو بخونیم. مضمون این روایت اینو میخواد بگه که آیه 286 آیه 286 جملاتی است که در سفر معراج بین خدا و رسول خدا رد و بدل شده. یک جمله اش مال پروردگار متعاله، بقیهش مال رسول خداست. ببینید آیه 286 چی بود؟ لا یکلف الله نفسا الا لها ما کسبت و علیها. میفرماید این مال خداست. در سفر معراج رسول خدا به محضر پروردگار رسیدن، این جملات اونجا رد و بدل شده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها. جملات بعدی مال رسول خداست. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا تا آخر آیه. این روایت اینو میخواد بیان کند که این آیه مبارکه در قرآن کریم گفتگوی طرفینی بین رسول خدا و پروردگار متعال بوده در سفر معراج. حالا سریعتر روایت رو براتون میخونم. علی ابن ابراهیم قال حدثنی ابی پدرم عن ابن ابی عمیر عن هشام. حالا هشام ابن حکم باشه، هشام ابن سالم باشه، هر کدوم باشه خوبه. عن ابی عبدالله، سند روایت صحیح هست. این روایت صحیح هست. خب آقا امام باقر اینطور فرمود ان هذه الآیه این آیه مشافهت الله تعالی لنبیه، گفتگوی شفاهی بین خدا و بین پیغمبره. کی؟ لیلتن اسری بهی الاسما، شب معراج. اون شب معراج قال النبی، امام صادق از پیغمبر نرمو که رسول خدا فرمود لمن تهیتو الى محل صدرت المنتها، وقتی که رسیدم به صدرت المنتها، یعنی اون نهایتی که دیگه بعدش وارد عالم ربوبی می شود. صدرت المنتها، صدر که می دونید اسم درخت صدره دیگه، صدرت المنتها یعنی اونجایی که دیگه نهایت سیر امکانی، تا اونجا دیگه ممکن الوجود دیگه از اون به بعد نمیتونه، اونجا دیگه منطقه واجب الوجود میشه. صدرت به کلمه منتها دقت کنین، یعنی منتهای سیر یک ممکن الوجود دیگه تا اونجاست. لما انتهیت الى محل صدرت المنتها. حالا چرا اون نقطه را به درخت صدره تشبیه کرد؟ خیلی حرف داره اینا، انشاءالله رو باید تو آیات متناسب. این صدرت المنتها در سوره مبارکه نجم آمده، اونجا باید بحثاش بشه، تجزیه و تحلیل بشه. اونجا درخت مگه وجود داره در آستانه ربوبی که تعبیر به صدره شده؟ نه، اینها تمام تشبیه معقول به محسوسه، اینا باید در جای خودش انشاءالله تبیین بشه. حالا فعلا چون بحث ما تو اون نیست نمیتونیم خیلی تفصیلا وارد بشیم. خب وقتی که اونجا رسیدم، فعلا الورقت و منها تذل امتن من الامم، یه دونه برگ، ورق یعنی برگ، برگ درخت، یه دونه برگ از اون درخت سدره اونقدر گسترش داد که امتی از امتهای پیشین و سایه می اندازن. باز اینها تشبیه معقول و محسوسه. فکنت من ربی آب قوسین او ادنا، رسیدم به اون مرتبه ای که اونقدر به خدا نزدیک شدم که به اندازه قاب قوسین او ادنا یا نزدیکتر. کما حک الله عز و جل، همونطوری که خدا فرمود، یا اشاره به همون آیات سوره نجمه، توجه فرمودید، فکان قاب قوسین او ادنا. حالا اونو باید در بذارید در، بله نه، اختلافیه. بعضی از مفسر عرض کردم اینا تشبیه معقول به محسوسه. شیخونا اینا باید در سوره نجم برسیم، ما برای شما توضیح بدیم. ما مکان داریم، مرتبه داریم، فرق مکان با مرتبه چیه، خداوند در مکان است یا در مرتبه است، اینا همه باید توضیح داده بشه. همینجوری که نمیشه ما بگیم این آیات معراج از سنگین ترین آیات قرآنه که مراحل سیر سعودی یک انسان را در عوالم هستی نشان میدهد. عالم هستی مراتبی داره، در هر مرتبه ای شأنی داره، در هر مرتبه ای خاصیتی داره. اینها بحث مکان اصلا نیست که بگیم یک مکانی هست، مراتب وجودیه، منتها چون ماها اون مراتب را ندیدیم و نمیشناسیم، میخواد خداوند متعال بر ما توصیف کنه با این چیزایی که میشناسیم اجمالاً باید توضیح بده دیگه. اینو میگن تشبیه معقول به محسوس. اینا باید در جای خودش حالا مطرح بشه. حالا اینجا نمیتونی قاب قوسین او ادنا خیلی حرف راجبش گفتن و مطالبی را بیان کردن. خب رسول خدا میفرماید وقتی که من به اونجا رسیدم، فنادانی ربی تعالی، خدا به من ندا کرد. این اول، این که الان میخوام برسیم حالا آیه 285، نادانی ربی تعالی آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، به محض ورودم به اون منطقه خدا به من اینطور گفت، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، فقلت انا مجیبن عنی و عن امتی، من هم در پاسخ حضرت حق از سوی خودم و از سوی امتم جواب دادم، و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و رسوله و کتبه لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اون جمله مربوط به خدا بود، اینم پیغمبر. این آیه 285 تمام شد. از اینجا میام آیه موضع بحث ما، که آیه 286 که الان فقال الله، من که صحبتم تمام شد دوباره خدا شروع کرد. حضرت حق فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. فرمایش پروردگار اینجا تمام شد. فقلت، من عرض کردم به پیشگاه پروردگار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. و قال، این دیگه تو آیه نیست، این سخن پروردگار تو آیه منعکس نشده، ولی رسول خدا میفرماید خدا به من اینو فرمود، قال الله لا اؤاخذک، چون رسول خدا عرضه داشتن لا تؤاخذنا، خداوند پذیرو فرمود لا اؤاخذک، من مؤاخذه نمی کنم. فقلت، حالا اینجا دوباره میایم تو فضای آیه، ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا، فقال الله لا احملك. من البته اینجا تشدید داره ولی ظاهرا لا احملك باید باشه، چون آیه لا تحمله، لا تحمل علينا، خداوند هم میفرماید که لا احملك. فقلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فنصرنا علی القوم الکافرین، دیگه اینجا آیه تمام میشه. فقال الله تعالی، این بخش از فرمایشات خدای متعال دیگه، اینم باز در قرآن نیست، حدیث نبویه. میفرماید که رسول خدا وقتی من این تقاضا را از پروردگار کردم، قال الله تعالی قد اعطیت ذلک لک و لامتک، این خواسته هایی که تو خواستی هم به شما دادم و هم به امت، یعنی بر نسیان شما را مؤاخذه نمی کنم، بر خطا مؤاخذه نمی کنم، اسر و تکلیف شاقی بر شما نمی گذارم، اون عذاب هایی که بر امت های قبلی در دنیا قرار دادم بر شما قرار نمی دهم. اعطیت ذلک لک و لامتک، تمام خواسته های شما را هم برای خودت دادم و هم برای امت. امام صادق علیه السلام بعد از این سخن می فرماید فقال صادق ما وفد الالله تعالی احد اکرم من رسول الله حیث سهل لامته حاضر، می فرماید هیچ نماینده ای به سوی خدا گرامی تر از رسول خدا نبود که وقتی به عنوان نمایندگی از طرف امت خودش به معراج رفت و از خدا اینها رو تقاضا کرد، خدا همه این خصلت‌ها رو به رسول خدا مرحمت فرمود که نتیجه چی شد؟ شریعتون سهلتون سمحه، نتیجهش این شد، یعنی نتیجه خواسته پیغمبر و پاسخ مثبت حضرت حق تبارک و تعالی این شد که شریعت اسلام شد شریعت سهله، شریعت سمحه. سهله است یعنی تکالیف شاق ندارد، سمحه است یعنی گذشت دارد، اون عقوبت هایی که بر امت های گذشته بود خداوند بر امت اسلام اون عقوبت ها و این فشار ها رو وارد نمی کند به برکت جایگاه گرامی رسول خدا که داشتند. خب اینم جهت پنجم، آیه 286 تمام شد. سوره مبارکه بقره هم نمیدونم 5 سال شده کمتر، جا دوستان عزیزی که تاریخ داری من گلان یادم نیست، ولی فکر میکنم یا 5 سال یا 6 ساله که ما تفسیر را شروع کردیم دیگه، به حول قوه الهی الان سوره بقره را تمامش کردیم. در پایان سوره بقره یک جمع‌بندی کلی من میخوام از این سوره خدمت عزیزانم عرض کنم. مجموعه مباحث سوره بقره رو اگر بخوام جمع‌بندی کنیم در ضمن 4 محور جمع‌بندی میشود. 1، محور اول که آغاز سوره بقره است، معرفی جریان نفاق منافقین را خدای متعال در حدود 10-11 آیه معرفی میکند و مطالبی مربوط معرفی جریان نفاق. 2، محور دوم معرفی ماهیت انسان، اون جایی که فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، معرفی ماهیت انسان، خلقت انسان، جایگاه انسان که بخش دوم سوره مبارکه بقره است. 3، محور در سوره مبارکه بقره معرفی جریان یهودیت در زمان پیامبر. 100 آیه از سوره بقره در اینجا بود، یعنی از آیه 40 شروع میشه تا آیه 140 یهود شناسی. خوب دقت کنید، هم جریان نفاق هم جریان یهودیت مبتلا به مسلمان ها بود در آغاز ورود پیغمبر به مدینه. وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن تشکیل حکومت اسلامی دادن، 2 جبهه مخالف با پیغمبر درگیر شدن در درون مدینه، یکی منافقین بودن و یکی یهودیانی که قبل از پیغمبر ساکن مدینه بودن در 3 قبیله، بنی نذیر، بنی قریظه، بنی المصطلق. اینها دردسرهایی برای حکومت اسلامی ایجاد و لازم بود، چون سوره بقره هم آغاز هجرت پیغمبر نازل شده، سال 2 و 3 هجری مجموعاً تاریخ نزول سوره مبارکه بقره است. که اینم محور چندم شد؟ 3. و اما محور 4، بیان احکام فقهی برای مسلمان. رسول خدا خب وقتی وارد مدینه شد تشکیل حکومت، حالا دیگه قانون لازمه. تو مکه احکام بیان نمیشد، اعتقادات بیان میشد، چون حکومت تشکیل نشده بود، ولی اینجا حکومت تشکیل شده، بنابراین لازم بود رسول خدا در سوره مبارکه بقره در ضمن 8 محور احکامی بیان شده. 1، احکام مربوط به حج، مفصل. دو، احکام مربوط به قصاص. سه، احکام مربوط به وصیت. چهار، احکام مربوط به روزه. آیه تشریع روزه اینجاست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اینم محور تنظیم شد.
چهار،
پنج، محور مربوط به احکام زنان درباره حیضشون، درباره طلاقشون و درباره این مسائل. اینم محور پنجم. محور ششم مربوط به مباحث جهاد، مطالبی که مربوط دارد. محور هفتم، احکام مربوط به انفاق فی سبیل الله. و محور هشتم، احکام مربوط به ربا و تحریم ربا، که در همین تا آخر این آیات مبارکات توجه فرمودیم. این کلن، حالا خوب دقت کنید، اگر به این محورها نگاه کنید، این محورها نشان می‌دهد که سوره مبارکه بقره بر اساس نیاز زمانی رسول خدا نازل، چون رسول خدا تازه آمدن در تشکیل حکومت دادن، دشمن شناسی، هم منافقین رو باید مردم بشناسن هم یهود را. حکومت حاکمیت یکی از لوازمش اینه که دشمن رو باید بشناسی، ولی حکومت منقرض میشه اگه دشمن رو نشناسیم، حیله هاشو نشناسیم، اونها توطئه میکنن و ضربه لازم خودشون رو میزنن دیگه. پس لازمه که اینجا حالا که حکومت تشکیل شده، دشمن شناسی هم منافقین و هم یهودیان، و از سوی دیگر حالا که حکومت تشکیل شده لازمش چیه؟ لازمش این است که احکام، قوانین و دستورات کم کم دیگه حالا هی بیان بشود، که در ضمن این هشت محور حضرت حق تبارک و تعالی این احکام رو بیان کرده. پس میتونیم بگیم که سوره بقره نخستین منشور تشکیل حکومت اسلامی است، که نیازهای حکومت اسلامی در اینجا مطرح شده و خداوند متعال این سوره که مفصل ترین سوره قرآن کریم هم هست، در بدو تشکیل حکومت اسلامی این رو مطرح کردن تا مسلمان ها در پرتو این سوره مبارکه وظائف توجه فرمودید عملی خودشون رو در برابر حکومت اسلامی بدانند. خدا رو شاکر هستیم که توفیق مرحمت فرمود در کنار این سفره ملکوتی قرآن کریم بتوانیم تا اینجا سوره مبارکه بقره را به پایان برسانیم. نمیدانیم که از خدای متعال چگونه شکرگزاری کنیم که این توفیق را به ما مرحمت فرمود. ان شاء الله عمر و توفیق باشد، از اول هفته آینده وارد در سوره مبارکه آل عمران خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.